بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. در رابطه با اهل معرفت که شنیدید منظور از معرفت اونها هم معرفت به وجود مقدس حضرت حق، بالاترین رشته معرفت و اثرگذارترین رشته معرفت و محصول این معرفت که محبت به حضرت حق. سخن بود این بزرگواران وقتی که این جاده رو طی کردن و اونایی که طی میکنن، معرفتشون برای قلبشون میشه چشم، یه چشم صحیح بین. با اون چشم چنان که در فرمایشات امیرالمؤمنین خدا رو میبینم، چشمی که لیاقت دیدن او رو داره، که قلبی معنویه. که خدا قسمت هممون بکنه خودش این مشاهده رو، این دیدن رو، به تعبیر خود قرآن این لقاء رو، که منم در بازنویسی ترجمه قرآن سه کلمه دیدار رو از همه ترجمه برداشتم، همین لقاء رو گذاشتم، چون دیدم معادل لقاء در فارسی پیدا نمی کنم. اون چشمی که لایق دیدن اوست باید غیبی باشه. این غیب هم باید فضای قلب باشه. این چشم هم معرفت. وقتی میبینن، میبینن زیبایی بی نهایت در همه چی، در علم، در قدرت، در رحمت. حالا نمونش همین دعای جوشن کبیره، هر کدومشو که در دل با چشم دل میبینن زیبایی بی نهایت میبینن. ببینید اینجا دیگه اختیار برای آدم نیست، بخواد یا نخواد با این چشم وقتی میبینه عاشق میشه و بعدم میبینه حتی با چشم سر، با لمس، با ذائقه، با مطالعه که یه چنین حقیقتی جای دیگه نیست. هر چه در عالم هست یا ماده است، مثل آسمان ها، زمین، موجودات زمین، مثل انسان ها، که این ماده نبوده، به وجود اومده، 4 سال دیگه هم نیستش. درخت هر ریشه میخشه، حیوانات یا میمیرن یا میکشن میخورنشون، گل ها از ریشه میخشه، تمام انسان ها هم کاروان در کاروان وارد قبرشون میکنن، خاک میشن، متلاشی میشن. نه اون زیبایی رو جایی میبینن، نه اون بقا رو جایی میبینن، نه اون قدرت رو جایی میبینن. هر چی نگاه میکنن میبینن هیچی رو برای این که به عنوان معشوق انتخاب بکنن پیدا نمیکنن. بعد معرفت، اما قبل از جاده معرفت ممکنه آدم عاشق یه گورخر بشه و عجیب دل بده به این گورخر. خیلی سختمه میخوام رو منبر بگم، اصل نگفته تاریک شدم نگفته با، ولی چاره ای ندارم برای این که عمق مطلب رو بدونه. چه خبره؟ اونا کجان؟ اینا کجان؟ نمیگم چه سالی، ولی یه سالی شهر مکه در حج واجب، آدم 66 ساله، اتاقا 5 تا 6 تا زائر توشه، چند تاشون رفته بودن حرم، این مونده بود داشت گریه میکرد. منم که یه آدم عاطفی از تحمل گریه کسی رو ندارم، اومدم بغل دستش نشستم، گفتم چت؟ آخه چند جور گریه داریم؟ 8-9 جور گریه داریم. گفتیم ببینیم این گریهی که میکنه جزو کدوم گریه ها. هنوزم منا و عرفات و مشعر نرفته بودیم، چون در 12 رو دیگه باید مکه بودیم. چه تو حاج آقا؟ گفت دلم برای سگم تنگ شد. من دیگه ادامه ندادم حرفو، دیدم که اصلا چی بگم، یعنی کجا هستی، اینجا کجاست و این دل تو چه دلیه، بعدم برای چی تنگ شده. یعنی وقتی آدم خدا رو نبینه به این بلاها گرفتار میشه. تو مملکت ما اینقدر دختر از عشق پسر که خانوادش اجازه ندادن ازدواج بکنه، اینقدر جوون از عشق دختر خودشونو کشتن و برای ابد رفتن جهنم، چون اون معرفتو نداشتن، فکر کردن معشوق اینه. اصلا معشوقی در عالم وجود نداره. این حرف تمام انبیا بوده که واجب بوده ابلاغ بکنن. قرآنم دو بار فقط این متنو داره، از اول تا آخر دو بار لا اله الا الله. این لای اول لا اله در ادبیات عرب اسمش لا نفی جنسه. خیلی ترکیب این لا اله الا الله عجیبه. این که قرآن میگه اگه در وحی بودن من شک داریم یا یه مثلش بیار. لا اله الا الله یه آیه نی، وسط آیه هست، یک آیه نی. اما همین لا اله الا الله، کل لا اله الا الله از سه تا حرف ترکیب شده، لام الف ه. لا اله الا الله چهار بار تکرار شده، شده دوازده تا حرف، ولی همین سه تا حرف شده دوازده تا، نقطه نداره. یه طرفش منفیه لا اله، طرف بعد مثبت الا الله. برای خوندنش هم ابدا لب احتیاج نداره، لا اله الا الله یعنی درونیه، یعنی در غیب وجودت خونده میشه، سه بیرون نمیاد. نمیتونین هم این لا اله الا الله رو بیاریم بیرون، لا اله الا الله تو غیب وجوده. بی نهایت مفهوم رو در خودش جا داده، بی نهایت معنا رو، با اینکه خودش محدود به سه حرفه ولی یه معنای بی نهایتی رو تو خودش جا داده. کاری آره به ترکیب لا اله الا الله و به غیب بودنش و به باطن بودنش و به اینکه تو غیب وجودمون خونده میشه نه بیرون ندارم. اونی که خیلی مهمه اینه که لای لا اله الا الله لای نفی جنسه. جنس یعنی چی؟ ببینید انسان یک جنسه در این عالم. وقتی میگیم لا انسان فی الدار یعنی آقا خیالت راحت کن جنس انسان در این خانه وجود نداره، نه یه انسان وجود نداره، دو انسان وجود نداره، این جنس وجود نداره. لا اله الا الله یعنی معشوق غیر از الله، با این زیبایی بی نهایت، با این کلیدداری، با این صفات، با این کمالات، اصل این جنس در عالم وجود نداره غیر یه دونه، اونم الله. اونی که هنوز این طرف جاده معرفته، یعنی وارد نشده، یعنی در جهل، ممکنه روزی 2000 تا اشتباه بکنه، بگه جاده اینه، رفیق اینه، معشوق اینه، کلیت اینه، همش هم اشتباه، همش. برکت معنوی معرفت اینه که وقتی آدم کسب کرد حداقل اینه از اشتباه گرفتن موجودات در امان میمونه، واقعا در امان میمونه. یه اشتباه نمیگیره ایش که فرعونو که میبینه اصلا اشتباه نمیکنه، ظالم میبینه، کثیف میبینه، پلید میبینه، ناقص میبینه، شقی میبینه، بدبخ میبینه، نمیتونه دل به این حیوان عجیب و غریب ببنده، نمیتونه دل ببنده، بر این که هر چی میبینه نازیبایی، هر چی میبینه نمیتونه. آسیه وقتی اون چشم باطن رو پیدا کرد، کمال نفرت رو از شوهرش پیدا کرد، چون دیگه از اون لحظه به بعد هر چی دید دیو بود و شاخدار بود و دمدار بود و سمدار بود و بدتر از مار بود و بدتر از عقرب بود و بدتر از چهار پایان بود. اولئک کل انعام بلهم ازل دید، ولی قبل از معرفت عاشق شوهرش بود. شوهرش جوون بود، توانمند بود، خوشگل بود، پولدار بود، شاه بود، رو تخت می نشست، فرمان می داد، فرمان روا بود و عاشق شوهرش. اما وقتی جاده رو طی کرد، حالا فرعون دید، عجب چهره خطرناکی، عجب دیوی، و با همین چشم که پیدا کرد موسی رو دید، موسی رو آینه دید، آینه ای که صفات معشوق رو منعکس میکرد. وقتی هم فرعون دید، دید این عوض شده، تهدیدش کرد، ابدا تهدید در قلب آسیه که یه خانوم بود و باید کانون ترس بود. ما تو خانواده های خودمون، تو خانواده ما اینجوره، خانوم هیکلدار 40 ساله با بنیه از سوسک میترسه. حالا که تهدید به مرگش کرد، اصلا اثر از اون تهدید نگرفت. بعدم دستور داد این زن جوانو بخوابونن رو زمین، سربازا 4 تا میختویله به این بزرگی، 2 تا رو موچش بذارن، با چکش به زمین بدوزن، 2 تا هم کف دستش. اینم متن قرآنه، وقتی افتاد زیر این 4 میخ و فرعون گو یه سنگ 100-150 کیلویی هم بلند کنین ببرین بالا، میزون بدنش کنید، بندازین روش که با خاک یکسان بشه. همینجوری که تو این 4 میخ بود و این سنگ رو نگاه میکرد که الان داره میاد پایین، نه با فرعون صحبت کرد، نه با مأمور، نه با شکنجگر. قرآن میگه گفتش که رب ابن لی اندک بیتن فی الجنت و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. خدایا من یه خونه در بهشت میخوام، اما بی تو نه. این متن قرآنه بابا، این متن قرآنه بابا. یه زن درباری عقب نیفتیم در تماشای خدا. این آیه از نظر ارتباط این زن با خدا کشنده است. میگه بهشت برای موسی گفت بهشت چیه، ولی بی تو نمیخوام. رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه. خیلی جالبه، نمیگه بهشت رو میخوام، بیت یعنی اتاق، یعنی یه اتاق اونجا به من بده، یه اتاق 3 در 4، اما با خودت باشم. تو علم همه بهشت رو به من بدی، اما قلبم لذت از تو نبره، میخوام چی کار؟ اونجا بر من جهنم، معشوق من، من تو بهش غریب باشم که چی؟ من اونجا معشوق میخوام، معشوق. این داستان معرفت. حالا انبیا و ائمه رو خود پروردگار چراغ معرفت رو در دلشون روشن کرد. خب روشن کرد، فدای پروردگار، اونجا باید این کار رو میکرد. نباید اونا پیش معلم میرفتن، معلمشون خودش بود، ولی ما رو محروم نکرده، گفته این چراغی که تو دل اونا روشن کردم، اونا رو مکلف کردم، اگه شما بخواین لمن شاء منکم، اگر بخواین اونا این چراغ رو در دل شما هم روشن کن، اگه بخواین. همه جا نوره، نور الله، نور السماوات والارض، همه جا نوره. اونی که نمیبینه خودش برای دلش چشم درست نکرده، والله همون کافر، همون مشرک، همون زناکار در حالی که داره زنا میکنه تو نوره، اما خودشو کور کرده نمیبینه. بله این جهان از اون نور هیچ جاش نمیتونه خالی باشه، یعنی یه سر سوزن در هر کجای هستی از این نور خالی بمونه در هم میریزه. اونی هم که داره حرام میخوره غرق در نوره، ولی اون نور رو نمیبینه و نور نمیتابه در درونش، خودش حجاب شده. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. وقتی آدم این چشمو پیدا کنه میبینه هیچ معشوقی در عالم وجود نداره، منی هیچ چینی دلشو ببره، هیچ. البته با همسرش هست ثواب داره، با بچه‌هاش هست ثواب داره، در مغازه میره ثواب داره، کارخونه میره ثواب داره، اما نگاهش به کل اینا نگاه ابزاریه. میگه خدایا تو رو شکر این خانوم خوب و نصیب من کردی، دامن من از آلودگی با کمک این زن محفوظ موند، خود اون زن از جانب خدا یار ماست برای اینکه شهوت ما و خودش نجس به زنا و به حرامای دیگه نشه. خود او یار ماست اما معشوق ما نیست. خانوم بزرگوار، شوهر شما بزرگ مثل خودت، با احترام، با کرامت، قابل احترام، حقش هم واجب شما خانوم رعایت بکنی، ایشون هم واجب حق شما رو، اما این شوهر خوشقیافه بزرگوار متدین نمازخونت، این معشوق تو نیست، این یه یار از جانب معشوق برای تو، دوستش داشته باش برای خدا. الحب لله، باشم خوب زندگی کن، خوب دوست داشتن غیر انتخاب غیر خدا به معشوق بودنه و اینکه او رو محور قرار بده. اونایی که رفتن جاده رو با این چشم دارن نگاه میکنن، یه معشوق، لا اله الا الله، نفی جنس، معشوقی غیر او وجود نداره. بقیه چی کارن؟ بقیه ابزار دست اون به یاری ما فرستاده، هیچ، چون ما دوستش داریم، اونم ما رو دوست داره، نذاشته ما تو دنیا تنها بشیم. این ابزارا رو در اختیار ما قرار داده. چند شبه میخوام یه غزل حکیمانه براتون بخونم، پیش نمیاد، حالا وقتشه که بخون. این غزل گویندش یه فقیه و فیلسوف و حکیم و عارفه، منم خیلی دوستش داشتم، بچه 35-6 سال از دنیا رفت. یکی از کسانی که تو عمرم تک معشوق دیدم همیشون. خودشم گاهی این غزلیات خودشو که میخون، من میرفتم شبای جمعه خونهش، از پهنای صورتش عشق میریخت، بی صدام گریه میگه. راجع به هم اینا داره میگه، اینایی که این چشمو پیدا کردن و میبینن که اصل جهان جهان یه معشوق است، بقیه ابزار دست او برای یاری رسوندن به بندگانش. به دیگران هم یاری میرسونه که عاشقش نیستن و نمیشناسنش، بناش بر اینه که در دنیا به همه یاری برسونه، شرطش و ایمان قرار نداره، ولی اونایی که مؤمنن و شناختنش و انتخابش کردن، یه خورده لمس کردید در خودتون که چه میکنه با آدم وقتی ببینه آدم عاشقش شده. هر که شد از یک نگاه، همین نگاه بعد از معرفت، هر که شد از یک نگاه واله و شیدای دوست، از دو جهان دیده بست بحر تماشای دوست. گون نگاهمو ارج ببرم حروم کرد، دور ریخت، دور ریخت. یه دوستی دارم سواد نداره، ولی من خیلی چیز از او یاد گرفتم، و اینا رو اگه دیدید ازشون جدا نشین، یعنی میتونین بشناسینشون، حرفای خیلی زیبایی دارن، راهنمایی های درستی دارن، حال دارن. ایشون میگفت میگه اگه من میشینم و همسرم رو نگاه میکنم، دیگه همسر من گفت پیش من با چادر و روسری کنی، گو نگاش که میکنم راستم میگه، اصلا تو این حال هست، چون من شاید پیش از 1000 شب رو با این تا صبح بودم. این هر وقتم هر جای ایران من بودم با من اومد، شب جمعه تو کومیل کنار من نشست، پشتش به مردم بود، ما رو زمین میشستیم، حالا تنها جایی که من کومیل رو منبر میخونم اینجاست، ماه رمضان، ولی بقیه جاها رو زمین و رو به قبله، این بغل دست من بود. تاریک، هیچکی هم هیچکی رو نمیدید. من خودم حس میکردم، میدیدم که کل مجلس رو این داره دنبال خودش میکشه. یه حال عجیبی داره. گاهی ناله هایی میزد، من نزدیک میشد دیگه از خوندن متوقف بشم. خیلی هم به همسرش احترام میکنه، خیلی هم خوب با همسرش حرف میزنه، انگار همین امروز صبح عروسیشونه. این اخلاق پیغمبر. میگه هر وقت میشینم میبینمش، همش محو نقاشم، کاری به خودش ندارم. نگاه میکنم میبینم این قلم چه قلمیه که اینو نقاشی کرده، بعد اینو سهم من قرار داده، من رو سهم این قرار داده. نقاش، این نقشه. چرا من عاشق نقش بشم و او رو محور همه چیم قرار بدم؟ خب عاشق نقاش میشم، بعد به نقاش میگم این تابلویی که به نام خدیجه خانوم، به نام مهین خانوم، به نام زهرا خانوم، به نام نمیدونم ایران خانوم کشیدی، این تابلو رو دست من دادی با یه خط عربی زوج تو که، اینو برای چی دست من دادی؟ اصلا من با این تابلو باید چی کار کنم؟ اصلا این تابلو رو برای چی به من دادی؟ وظیفه من با این تابلویی که نقاشش تویی چیه؟ اون وقت میگه آدم میره سراغ قرآن، میگه وظیفت نسبت به این نقشی که من کشیدم اینه اینه اینه، یا میرم سراغ پیغمبر، یا زن باید بشینه شوهرشو نگاه بکنه به همین چشم، هی نقاشو ببینه، بعد به نقاش بگه این نقش به این زیبایی رو با یه جمله عربی محرم من کردی، بسه چی دست من داره، من باید شکار بکنم؟ بعد آدم به این نتیجه میرسه که یک کاری که این دوتا نقش بر عهده‌شونه اینه که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. این که من و خانومم فرزندی رو تحویل بدیم پاک و با تقوا که دنیا و آخرت مایه خوشدلی ما باشه، و فردای قیامت اگه پیغمبر دوتاییمونو صدا زد گفت چی کار کردین؟ بعد اینکه من با یه جمله عربی گفتم محرمتون بکنم، حد نهایت آیت الله العظمای بروجردی رو من و زنم به پیغمبر نشون بدیم، بگیم من نقش نقاش و خانومم که نقش نقاشه، قلم دادی دستمون، قلممون هم همین قلم ازدواج بود، ما یه دونه بروجردی برات نقاشی کردیم. نه ده پایینش هم این که خدایا یه اولادی تربیت کردیم، مخالف تو نبودن، مخالف دینت نبودن، مخالف مرجعیت نبودن، مخالف عبادت نبودن، همین یه دونه اولاد حد پایینشو میگم، همین یه اولاد به حق حق قسم طبق روایاتمون اگر بین شما زن و شوهر و خدا کوه گناه باشه به احترام این اولادی که تربیت کردیم، خدا چشم می‌پوشه. چشم می‌پوشه. یه معشوق، تک معشوق، بقیه هم همه نقش. که حالا باید به معشوق بگم عزیزم، محبوبم، معشوقم. این نقاشی رو که کشیدی دادی دست من، نقاشی متحرکم هست. حالا من باید با این نقش چی کار بکنم؟ چه بکنم؟ این داستان اهل معرفت. وقتی آدم معرفت نداشته باشه، جاهل باشه، یا معشوقش پول میشه، یا معشوقش ناموس مردم میشه، یا دختر مردم میشه، یا معشوقش صندلی میشه، یا معشوقش علم میشه، یا معشوقش منبر میشه، یا معشوقش گلوش میشه، یا معشوقش طبق سوره شورا هوای نفسش میشه. اینجور آدم به اشتباه خطرناک میشه. این شهوت و اهل معرفت هم داشتن. همین یوسف شهوت و درجا تبدیل به سکوی رفتن به معراج کرد. همین شهوت و خرج غیر معشوق نکرد، عزیز مصرش کرد. با همین شهوت، با همین شهوتی که زنا میکنن و با همین شهوتی که رابطه نامشروع برقرار میکنن، همینو یوسف سکو کرد، شد عزیز مصر. داداشا وقتی شناختنش بغضشون بود، گفت چتونه؟ انهو من یتقه و یصبر. من 7 سال خودمو در مقابل اون خانوم جوان نگر داشتم، مزدش و خدا اینجوری به من داد، شدم پادشاه مصر. چرا تعجب میکنیم؟ ما نردبانمون یوسف شدنمون شهوتمون، اما یه عده شهوتشون کلنگ کندن جهنمه، هی میکنن میکنن تا برسن به جهنم. هر که شد از یک نگاه واله و شیدای دوست، از دو جهان دیده بست بهر تماشای دوست. تا سپه عشق زد خیمه به صحرای دل، دل ز دو عالم کشید خیمه به صحرای دوست. زاهد و حور و بهشت، به زاهد داره میگه، زاهد و حور و بهشت، ما و رخ ذات یار، دوست چو خواهی مخواه دنیا و عقبای دوست. بگو من با پیدا کردن تو نه دنیا تو میخوام نه آخرت تو. بهشت میخوای منو ببری بی تو؟ نه نه، من اون آخرت رو نمیخوام. اینو که خدا قبول کرده در قرآن، با این آیه امضا کرده که خدا، که آقا آخرت بی منو نمیخوای درسته، درسته نمیخوای، قبول. دوست چو خواهی مخواه دنیا و عقبای دوست. چه لذتی داره با او زندگی کرد، چه لذتی داره اون چشم آدم پیدا بکنه اونجور که امشب شنیدید نگاه بکنه.
چه لذتی.
ولوله در شهر نیست جز سخن از لعل یار، فتنه در آفاق نیست جز قد رعنای دوست. هر دو جهان کی بود قیمت کالای جان؟ جان که چو گوهری نیست به دریای دوست. ملک دل و گنج عشق دولت پاینده ایست، که از همه پرداختیم غیر تمنای دوست. اون نقاش و اون نقشی که گفتم مال این یه خدشه، نگاه اهل معرفت. یه مقدمه راجع به عشق باید براتون بگم که بزرگترین حکمای شیعه مثل ابن سینا اصل این مقدمه رو پختنش تو کتاباشون برای فردش هم اگه زنده بمونه، که بعد معلوم بشه اصلا این موج عشق در این عالم از کجا شروع شد و کیا رو گرفت و باهاشون چیکار کرد. و به تعبیر امام صادق این عشق آتش الهیه، به جان این عاشقان که افتاد چیکارشون کرد و چه تصویر یه درشون ایجاد کرد. کسه بند این تصویه رو که خطرناکترین نقطه در این عالم و 99% این 6 میلیارد گرفتارشن، خود ما هم کم و بیش بگی نگی بدونی ندونی گیرشیم، براتون میگم خدا شاهده این پرونده بحثی که امسال از شب اول اینجا باز شد، فقط نیتم این بود که اول خودم رو تصویه کنه، جارو بکشه تو درونمون، آشغالا رو رد بکنه. بعضی از آشغالا بوتون شده، دیر کنده میشه، دیر گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن. همون که گفت میشینم خانومم رو نگاه میکنم، فقط نقاش رو میبینم که چی نقاشی کرده، بعد میگم خب این نقش متحرک رو به من دادی چی کار باید بکنم. گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. به هر چی نگاه میکنم تو رو میبینم. این یه خدشه رو من از یه واعظی 13 سالم بود شنیدم. هنوزم بعد 13 سالگیمون زود مرد، منبری ندیدم که رو منبر از خودش بیرون باشه، هنوز ندیدم. پس من ندیدم، یعنی به اینا برخوردم ندیدم. وقتی میشست رو منبر اصلا خودش خارج میشد. خیلی آدم عجیبی بود، گاهی رو منبر چون باطمه میزد یه آخهی میگفت از مستمع کنار منبر تا دم در مسجد از گریه میخواستن بمیرن. یه نفس عجیبی داشت. گاهی به یه نقطه تو بحث یه میرسید یه مرتبه بلند میشد رو منبر چنبات نمیزد و این یه خط شعر رو میخوند. میگم ما تا اینجاش اومدیم، بقیهشو پا نداریم بریم به دکتر بگو بیا دستمونو بگیره ببره. ما تا اینجا بیشتر نتونستیم بیم و میخون و اصلا جون داشت میداد رو منبر. میگفت نادیده و نشناخته ای غافل سالار، ما نیز دلی همراه این غافله کردیم، ما تا اینجا اومدیم. یه شب تو مسجد جامع همدان، تابستونم بود، حیات بود و خیابون، داشتم کومیل میخوندم. وسطای کومیل بود، من بغل دستیم هم نمیدیدم که خیلی تاریک. این روایت رو تو کومیل خوندم، خیلی مردم ناله زدن که خدا فرموده اگر یه قدم بیای من 10 قدم میام. نمیدونم کی بود یه مرتبه به طرف من دولا شد، همین حال نشسته همینجور که مردم داشتن گریه میکردن، گفت تو دیگه این روایت رو نخون. خودشم داشت گریه میمون، گفتم چرا؟ گفت این روایت مال مانی، مال تو نی، تو یه جوری دیگه بگو، تو بگو من یه قدمی که گفتی بیام نمیتونم، اون یکیشم خودت، من پا ندارم بیام. سه شب چقدر از ما پذیرایی کردی و چقدر عالی پذیرایی کردی. دلی دارم گرفتاره محبت، کزو گرمه هم بازاره Huh? خودت قسم ما نبودیم که عاشق تو شدیم، تو بودی که ما رو عاشق خودت کردیم، تو بودی. لباسی دوختم بر قامت دل، لباسی دوختم بر قامت دل، ز پود مهنتو تار محبا یا رب حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، ما مرگ ما رو در عاشورا قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده، مرگ ما رو در کمل قرار بده، مرگ ما رو در حال گریه بر حسین از قرار بده، به عزت و جلالت و انبیاء و آیات کتاب به نالای امام دوازدهم لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسین از قرار بده، برحمتك يا أرحم الراحمين.